بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در درگیری های روز یک شنبه عراق دست کم 17 نفر کشته شدند. هاشم آقاجری و عبدالله مؤمنی دو فعال جنبش مدنی ایران ممنوع الخروج شدند. و یک بمبگذار انتحاری در افغانستان به کاروان نیروهای ناتو حمله برد. ساعت 9. با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین در 30 دقیقه برنامه خبری جاری پیش از پخش برنامه دموکراسی توجه شما را به خبرها جلب می‌کنم. به گفته پلیس عراق، درگیری‌های روز یکشنبه در بغداد به مرگ 13 نفر منجر شده است. انفجار یک بمب در خودرو جاسازی شده به مرگ 4 نفر و زخمی شدن چندین نفر انجامیده است. 4 پلیس عراقی نیز بر اثر اصابت خودروشان با یک بمب جاسازی شده در کنار جاده کشته شدند. خشونت‌ها یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که انفجار بمب در محله اکثراً کرد و شیعه نشین بغداد به مرگ دست کم 130 نفر و زخمی شدن بیش از 300 نفر انجامیده است. سخنگوی نیروهای آمریکایی در عراق روز یکشنبه اعلام کرد دلیل سقوط 4 فروند هلیکوپتر آمریکایی در 2 هفته اخیر حمله شبه نظامیان در این کشور بوده است. این نخستین بار است که مقام‌های آمریکایی اعتراف می‌کنند هلیکوپترهای این کشور در عراق به دلیل حمله شبه نظامیان سرنگون می‌شوند. هاشم آقاجری و عبدالله مؤمنی دو فعال جنبش مدنی ایران صبح یکشنبه پیش از ترک کشور به قصد شرکت در یک کنفرانس در آمریکا اطلاع یافتند که حق خروج از کشور را ندارند. هاشم آقاجری به خبرگزاری دانشجویان ایران میگوید با وجودی که تمام مقدمات تشریفات پرواز انجام شده، مهر خروج هم بر گذرنامه‌اش زده شده بود و بارها را هم تحویل داده بود، زمان سوار شدن به هواپیما او را بازگرداندند. این استاد دانشگاه که به خاطر یک سخنرانی در چند سال پیش زندانی و ابتدا محکوم به اعدام شد، میگوید یکی از موضوعهای سخنرانیش در دانشگاه MIT آمریکا دین و دموکراسی بوده است. عبدالله مؤمنی فعال سیاسی و دانشجویی از روند مشابهی خبر داده و میگوید پس از آن که همه تشریفات پرواز انجام شد به او اطلاع دادند که ممنوع الخروج شده است. یک بمبگذار انتحاری در افغانستان به کاروان نیروهای ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی حمله برد. انفجار در قندهار و زمانی رخ داد که بمبگذار خودرویی را که پر از مواد منفجره کرده بود به کاروان نیروهای ناتو کوبید، اما در این واقعه کسی جز بمبگذار آسیبی ندید. تلاش برای نجات قربانیان سیل در اندونزی ادامه دارد. گروه های امداد در اندونزی در تلاشند که جان افرادی را که در مناطق سیل زده این کشور گیر کرده اند نجات دهند. تاکنون 20 نفر در جاکارتا پایتخت اندونزی جان خود را در این سیل از دست دادند. مقام های امداد میگویند به دنبال سیل 200,000 نفر از مردم اندونزی خانه های خود را ترک کردند. بارش بدون وقفه باران در طی روزهای پیاپی باعث شده آب بعضی از ساختمان های جاکارتا را در خود فرو ببرد. شنونده عزیز و گرامی، اینک نوبت میرسد به برنامه دموکراسی که هر یک شنبه در همین ساعت پخش می شود. این برنامه را مریم احمدی همکار رادیو فردا تهیه کرده است. با هم گوش میکنیم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم. امیدوارم تا این لحظه روز خوبی داشتید. حدود 25 دقیقه با مجله دموکراسی با شما خواهیم بود، همراه با اکبر مهدی، عباس میلانی، عبدالکریم اللهیجی، اکبر گنجی و مهداد مشایخی و بحث‌هایی درباره دموکراسی. لیبرالیسم در مفهوم یک ایدئولوژی، یک دیدگاه فلسفی و یک سنتی سیاسی که آزادی را مهمترین ارزش سیاسی می داند، به گفته اکبر مهدی، استاد دانشگاه ویزیان اوهایو، اصولاً بر 3 نظریه یا اصل متکی بوده. یکی این که انسان ها باید آزادی عمل و استقلال داشته باشند. دوم این که افراد این شعور را دارند که دست به انتخاب بزنند و بدانند که چه چیزی برایشان خوب است. این عقلانیت و فردیت دو پایه استوار تفکر لیبرالیستی است. اما پایه سوم این است که افراد چون مشکلات زیادی وجود دارد برای اینکه بتوانند افکار و انتخاب‌های خود را شناسایی و پیاده کنند، بهتر است نمایندگانی داشته باشند که آنها را در ساختار دموکراتیک نمایندگی کند و خواستشان را پیاده کند. اما یک نوع دموکراسی، دموکراسی مشارکتی، این اصل سوم لیبرالیسم را زیر سوال می‌برد. اکبر مهدی در ادامه تعاریف مربوط به مفاهیم عملی دموکراسی درباره دموکراسی مشارکتی توضیح می‌دهد.
دموکراسی مشارکتی معتقد هستش که این نمایندگان وقتی اونجا میرن توی مجلس به واقع بیشتر نمایندگی خواستهای خودشون رو میکنن تا نمایندگی مردمی که به اونها رأی دادن. بنابراین معتقد به این هستش که ما باید مردم رو در همه مراحل در تصمیم گیری ها دخالت بدیم و به همین علت معتقد هستن که باید در همه جا شوراهای محلی، شوراهای شهری، شوراهای منطقه‌ای، شوراهای ملی، شوراهای جهانی در سطح جهانی هم حتی وجود داشته باشه و افراد بتوانند به نحوی از آنها تصمیم گیری بکنن و معتقد به این هم هست که همه افراد این امکان و توانایی رو دارند که تصمیم بگیرن. یعنی اون نظریه‌ای که همه مردم نمیتوانن راجع به همه چیز نظر بدن رو رد میکنه. یک فرض اخلاقی در این نوع دموکراسی مشارکتی وجود داره و اون این هستش که نه تنها افراد حق انتخاب دارن، بلکه حق آموزش سیاسی لازم رو هم دارن. یعنی جامعه باید امکانات آموزش سیاسی، آموزش فرهنگی و غیره رو در اختیار افراد و گروه ها بذاره که افراد بتونن از امکاناتش استفاده بکنن و خودشون رو رشد بدن. یک نوعی از این دموکراسی مشارکتی رو ما امروز در کشورهای اسکاندیناوی یا در بخشهایی از اروپا میبینیم. در اونجا حتی اقلیت‌های خارجی که میاد از دولت پول میگیرن که کلاس‌های زبان برای بچه‌های خودشون بذارن که رشد بکنن. این در واقع بر این عقیده استوار هستش که شهروندان باید توانایی‌های خودشون رو رشد بدن، حتی اگر اون توانایی‌ها توانایی‌هایی است که در ارتباط با منافع اقلیتی است و نه اکثریت جامعه. ولی به هر حال این فرض اخلاقی اینجا خیلی مهم هست که در دموکراسی‌های دیگه کمتر بهش توجه میشه. دموکراسی مشارکتی در واقع یک نوع اندیشه دموکراتیک رو با اندیشه سوسیالیستی مخلوط میکنه و معتقد هستش که امکانات جامعه باید به همه داده بشه و تصمیم گیری های جامعه هم برای افراد در همه سطوح باید ممکن باشه و هر نوع ساختاری که بتواند گروه رو محدود بکنه در تصمیم گیری باید از بین بره یا وجود نداشته باشه. مشکلات عمده‌ای که این نوع دموکراسی داره و کمتر هم ما در سطح جهان واقعا توانستیم به صورت کامل ببینیم، بلکه نوعی یا میزانی از اون رو امروز در آمریکا در شوراهای محلی و شهری می‌بینیم. در کشورهای سوسیالیستی بعضن در مراحل رخ داد ولی بعدن ساختارهای حزبی که به وجود اومد عملاً اینها رو از بین برد. در تجربه هایی که کیبوتس در اسرائیل به وجود اومد ما باز ترکیبی از این رو دیدیم و مشکلات عمده این هستش که در ساختارهای کوچک خیلی راحت میشه اینو پیاده کرد ولی در ساختارهای بزرگ اجتماعی خیلی مشکل هست. به هر حال یک سلسله از مشکلات دیگری هم که این نظریه داره این هستش اولا که اطلاعات و مهارت هایی که شهروندان در سطح محلی به دست میارن میشه قابل به انتقال به سطح ملی و یا حد کشوری یا منطقه یا جهانی نیستش. ثانیاً همه افراد اصلا علاقمند به مسئله سیاست نیستن. سوم این که اصلا صرف دخالت در فراگرد تصمیم گیری از طریق رأی و یا نظر دادن تعیین کننده تأثیر و نفوذ فرد بر جریان تصمیم گیری های مهم نیست. بسیاری از فراگردهای سیاسی و اقتصادی چنان سامان داده میشن که خواستهای گروهی خاص تأمین شده و منافع اکثریت اصلا جنبه ثانوی پیدا میکنه. این رو ما در بازی ها و شگرد ها و فراگردهای پیچیده ساختارهای موجود دموکراتیک در غرب هم میبینیم، چه رسد در شرق که البته خیلی به صورت عیان انجام میشه. و بالاخره اینی که در موارد زیاد مشارکت جمعی احساس خوبی رو ایجاد میکنه برای شهروندان ولی لزوما نتیجه مثبتی رو همیشه همراه نداره. به عبارت دیگه هر تصمیم جمعی لزوما تصمیم خوبی یا کارآمدی نیستش. تجربه های مشارکت های جمعی به صورتی که به خصوص با حالت های انقلابی در مرحله پیچیده میرسه نشون داده که همیشه وقتی همه جمعیت تصمیم میگیرن لزوما تصمیمات خوبی هم نمیگیرن. یکی از خطراتی که امروز کشورهای غربی رو با این مسئله مواجه کرده، برای اینکه مفهوم مشارکتی رو در نظر بگیرن، بر اساس نظرسنجی ها سعی میکنن سیاست ریزی بکنن. مشکلی که هست این هستش که مردم وقتی در یه مرحله‌ای بر اساس میزان اطلاعاتی دارن یا اطلاعاتی که در اختیارشون قرار داده شد توسط برگزیدگان یا گروه‌ها یا احزاب، میتونن یک تصمیم جمعی بگیرن که اون تصمیم جمعی رو دقیقاً 2 سال یا 3 سال بعدش خودشون میفهمن چقدر اشتباه بوده و بخوان نظر عکسش رو داشته باشن، چون واقعاً جمعیت اون اطلاعات کافی رو که باید داشته باشه نداره.
هفته گذشته مطلبی داشتیم برگرفته از روزنامه فاینانشیال تایمز با این مضمون که معنای دموکراسی چیزی فراتر از انتخابات هست و اینکه یک برداشت ساده انگارانه از دموکراسی بر اساس انتخاباتی بی‌معنا آزادی را تضمین نمی‌کند. این هفته درباره این موضوع نظر دکتر عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد را جویا شدیم. عباس میلانی:
در مورد انتخابات به نظر من چند نکته هست که باید در موردش دقت کرد. یکی اینکه انتخابات به هیچ وجه به معنای دموکراسی نیست. الان کاملا روشن شده بر بسیاری از نظریه پردازان و آدم‌های متعددی در این مورد در چند سال اخیر به خصوص مقالات و کتاب‌های متعددی نوشتن که انتخابات به هیچ وجه مترادف دموکراسی نیست. انتخابات اگر انتخابات درست باشه یکی از ابزار دموکراسی است، یعنی وسیله همون اراده اجتماعی است، همون قرارداد اجتماعی است. ولی اگر انتخابات از نوع مثلا دوران استالین باشه یا در دوران فعلی در کره باشه که 99.9% مردم به رهبر عزیز رأی میدن، خب اون انتخابات فقط دستورته. یا اگر انتخابات شبیه اون چیزی باشه که در ایران انجام میشه که دوباره شبیهش در شوروی دوران استالین و دوران برژنف انجام میشد، شبیهش الان در چین انجام میشه، و اون این است که رهبران مستبد جامعه یه عده رو دستچین میکنن و به مردم این انتخاب ظاهری رو میدن. پس اونم ظاهریه، برای اینکه شواهدی در دست است که حتی در اون انتخابات هم، در انتخابات بین برگزیدگان خود مستبدین هم دخالت میکنن. یعنی اگر آقای رفسنجانی درست میگه، در دور اول انتخابات با اینکه حکام ایران از همه صافیا این کاندیداها رو گذروندن، بازم نذاشتن دوره اول انتخابات مردم رأی خودشون واقعا شمرده بشه. این یه بچشه. بچه دومش هم دقیقا به نظر من یکی از خطرهای عمده دموکراسی این است که گروه های ضد دموکراتیک سعی میکنن از طریق دموکراسی به قدرت برسن و بعد بساط دموکراسی رو برمیچینن. این در قرن بیستم بارها و بارها اتفاق افتاد، در اروپای شرقی اتفاق افتاد، در آلمان اتفاق افتاد، در جاهای دیگه اتفاق افتاد. تنها علاجش به نظر من این است که در تنظیم نظام‌های دموکراسی انقدر باید ابزار کنترل و ایجاد نوعی تعادل بین اجزای مختلف قدرت وجود داشته باشه که حتی اگر یک گروه خودکامه بیاد سر کار، به لحاظ اون کنترل‌هایی که هست، به لحاظ نهادهای دیگری که وجود داره و قدرتمند هستن و قابل برچیده شدن نیستن، اون نهادها میتونن دموکراسی رو حفظ بکنن. اگر مثلا در آلمان الان یک حکومت، یک شخص یا حزب ضد دموکراتیکی بیاد، یا خود در آمریکا فرض بکنید اگر دولت آمریکا تصمیم بگیره قدمی برداره که به نظر میاد خلاف قرارداد اجتماعی است، ما هم اینجا مجلسی هست که سعی میکنه که کنترل بکنه دولت رو و میبینیم در موارد متعدد رأی رئیس جمهور رو میزنند، عوض میکنند، و غیر از اون یه قوه قضاییه مستقل داریم.
در یک جامعه دموکراتیک شهروندان نه تنها حق و حقوق دارند، بلکه وظایف و مسئولیت هایی هم دارند. موفقیت دموکراسی بستگی به حضور فعالانه شهروندان دارد. دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر، در مورد مسئولیت های شهروندی چنین میگوید:
نخست باید بگم که شهروند کسی است که از تمام حقوق و آزادی‌های اساسی. حقوق هم در اون مفهومی که در میثاق‌های حقوق بشر گفته میشه، یعنی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مقدم بر همه حقوق مدنی. بدون تبعیض، شما این اصطلاح رو شنیدید، شهروند درجه یک، درجه دو. در یک کشور دموکراتیک شهروند درجه دو معنا نداره. بنابراین نخست اگر ما شهروند رو در این مفهومش بهش توجه بکنیم، یعنی اون کسی که بدون تبعیض از همه حقوق و آزادی‌های اساسی در جامعه‌اش برخوردار هست، بدیهی است که یک تکالیفی هم در ارتباط به این جامعه داره. اصلا معنی شهروند همینه. نخست تکلیفش اینه که حد این آزادی‌ها رو رعایت بکنه. می‌دونید یه تعریف خیلی مشهوری است از آزادی، حد آزادی آزادی دیگرانه. این در ارتباط با روابط بین شهروندها با یکدیگر است. دوم مربوط است به رابطه شهروند با دولت، با اون دولتی که انتخاب کردی، یا اون دولتی که در حال ازش انتظار داره، توقع داره که این حقوق و آزادی ها رو تأمین بکنه، امنیت اون رو تأمین بکنه، با پلیس باشه، در حال قواعد و ضوابطی باشه که اون بتونه در جامعه زندگی بکنه. نخستین انتظاری که دولت از او داره این است که او هم در زندگی اجتماعی دخالت بکنه، یعنی اینکه مردم واقعا اون دولت رو دولت منتخب خودشون بدونن و بنابراین به این صورت حضور در فعالیت اجتماعی داشته باشن. و خب اون دولت هم اگر پایگاه مردمی وسیع‌تری داشته باشه، خب مسلم است که هم خودش رو در قبال قشر بیشتری از مردم متعهد می‌دونه، هرچند که در حال اون دولت مجموعه اون مردم و تمام اون کشور هست. ولی بالاخره رابطه بین دولت و شهروند یک در حال گستردگی دیگه‌ای پیدا می‌کنه، یک معنا و مفهوم دیگه‌ای پیدا می‌کنه. و دیگر هم این که خب در حال همچی که اون دولت منتخب او هست، او هم خودش رو به گونه‌ای در سرنوشت اون کشور، در سرنوشت اون مردم مؤثر می‌بینه. و بعد مرحله بعدی داوطلب شدن. داوطلب شدن فقط منظورم در به اصطلاح رده‌های بالای دولت نیست، در واحدهای کوچیک، یعنی در اون دهی که زندگی میکنه، در اون شهری که زندگی میکنه، در اون منطقه که زندگی میکنه، در این به اصطلاح شوراها و انتخابات این شوراها، یعنی به این صورت هم خودش رو در زندگی اجتماعی دخالت میده. این موضوع به قدری حائز اهمیتی که در بعضی از کشورها عدم انجام این مسئولیت رو برای ضمانت اجرا میذارن، یعنی جریمه میذارن. یعنی به این صورت مردم رو موظف میکنن که یاد بگیرن دموکراسی یک خیابان یک طرفه نیست، یعنی این فقط مردم نیستن که چشم توقع و انتظار از دولت دارن، دولت هم باید این حالت به اصطلاح رابطه دو طرفه رو در رفتار مردم با خودش ببینه. و خب دیگه هم رعایت قوانین و مقررات است که توسط قوه قانونگذاری اون کشور تصویب میشه، یعنی به یک صورتی که در حال رابطه دو طرفه و دو جانبه بین حکومت و مردم برقرار بشه، که هم حکومت خودش رو منتخب مردم بدونه و برگزیده مردم، مردم هم دولت از خودشون بدونن و بنابراین خب هم سعی کنن با انتقادهای خودشون، با نظارت بر حقوقشون، که اینجا البته منظورم بیشتر جامعه مدنی است، فضایی که بین دولت و مردم هست و اونم توسط مردم هست که پر میشه دیگه، بنابراین یک همچین رابطه باید به وجود بیاد. و هرچی این رابطه گسترده تر و عمیق تر باشه، خب دموکراسی در اون جامعه هم از نظر پایداریش پایدارتر خواهد بود، هم از نظر عمقش، یعنی به اون صورت میشه گفت نهادهای دموکراتیک در یک جامعه روز به روز گسترده‌تر میشن و ریشه دارتر میشن.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
آنچه که عباس میرانی درباره انتخابات در نظام‌های دموکراتیک گفت و آنچه که عبدالکریم لاهیجی در مورد شهروند و حقوق و مسئولیت‌های شهروندی می‌گوید، در ساختار سیاسی حقوقی نظام جمهوری اسلامی چه بازتابی دارد و چه معنایی پیدا می‌کند؟ اکبر گنجی روزنامه‌نگار ناراضی در یکی از مجموعه سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایی که اخیراً در کانادا داشت در این باره صحبت کرده است. اکبر گنجی:
تئوری ولایت فقیه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود داره به گمان من ساختاری ایجاد میکنه که ساختار رابطه ارباب و برده است. توی اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 11 تا وظیفه و اختیار برای ولی فقیه شمردن. همون اختیارات بسیار بسیار فراخ و گسترده هستش. اولین بندش که شروع میشه میگه تعیین سیاست‌های کلی نظام با رهبریه. تمام چیزهایی که امروز تو ایران گفته میشه میگن اینا سیاست‌های کلی نظامه. مثلا رابطه با آمریکا میشه سیاست‌های کلی نظام. مسائل هسته‌ای میشه سیاست‌های کلی نظام. ولذا شما نمیتونید تو این حیطه وارد بشید بحث بکنید. اینا اختیارات رهبری هستش. ولی فقیه اختیاراتش مطلق است و رابطه‌اش با دیگران همون رابطه‌ای که رابطه بردگی و بندگی ترسیم کردم چنین رابطه‌ایه. دموکراسی‌ها نظام‌هایی هستن که ما به روش‌های مسالمت‌آمیز از طریق انتخابات زمامداران رو با رأی خودمون برکنار میکنیم. چنین چیزی رو برای ولی فقیه نمیشه انجام دادش. این مادام العمر با اختیارات مطلقه هستش. باید ببینیم که انتخابات در جمهوری اسلامی ایران چه معنایی داره. انتخابات یعنی این که شما یک چیزی میسازید کاملا رقابتی. همه هر داشته میشن تو شرکت بکنن. آزادانه باشه، منصفانه باشه، عادلانه باشه. ولی وقتی شما از اول همه رو حذف میکنید، حذف نه مخالفان، خودی ها رو. خب این دیگه چه انتخاباتیه؟ ما اصلا به این معنا در جمهوری اسلامی انتخابات داریم. چون در انتخابات جمهوری اسلامی مخالفان حذف نمیشن، خودی ها حذف میشن. چون مخالفان از اول حق شرکت ندارن. فرض میکنیم که در یک صحنه کاملا رویایی در انتخابات شرکت کردن، همه مخالفین هم شرکت کردن، اصلاح طلبان شرکت کردن، شوراها و مجلس و ریاست جمهوری رو مخالفان 100% بردن و یک دونه از این طرفدارای نظام جمهوری اسلامی هم توی ست ارگان نیستن. در این ساختار ما میخوایم اصلاحات ایجاد کنیم. چون فرض ما بر اینه که یه عده‌ای هستن که میگن که آقا ما اصلاح طلبیم، به این معنا که ما نظام جمهوری اسلامی رو میخوایم در چارچوب قانونی با رفتارهای التزام به قانون میخوایم اصلاحات درش ایجاد بکنیم، نمیخوایم انقلاب بکنیم، نمیخوایم شورش بکنیم، نمیخوایم همه چی به هم بریزه، کاملا قانونی میخوایم رفتار کنیم. لفظ قانونی تاکید میکنم، به نظر من چنین چیزی امکان ناپذیره. یعنی بسیاری از دوستان میگن که ما میخوایم به روشهای قانونی اصلاحات ایجاد کنیم. خب برای ایجاد تغییر باید چیکار کنن؟ تمام قوانینی که اشکال داره باید تغییرش بدن. پارلمان 100% دست ما هستش. قانونی که تغییر دادیم میفرستیم شورای نگهبان. شورای نگهبان قانون ردش میکنه، میگه این خلاف شرع و خلاف قانون اساسی. قانونو برمیگردونه به مجلس. مجلس دو کار میتونه بکنه. یا باید این قانونو اصلاحش بکنه اونطوری که شورای نگهبان میخواد که وضع میشه اون وضع پیشین، یا این میگه من به نظرم اصلاح میکنم. نظرش اگه اصلاح کنه قانون میره مجلس رئیسی فقط سطح نظام، یا قانونو به نفع شورای نگهبان، یا اینی که این پایگانیش میکنه همین کاری که تو دوره مجلس ششم میکردش. لذا این راه هم بسته است. یعنی شما هیچ موقع نمیتونید یک انتخاباتی به صورت بده که فرایند انتقال قدرت تو صورت بگیره. این ولی فقیه با اون قدرت فاقه مطلقشون بالا هستش، این پایین بازی نمایشی هستش. انتقال قدرت صورت نمیگیره که از این فرایند دموکراسی بگیره. ما دموکراسی میخوایم، آزادی میخوایم، حقوق بشر میخوایم. اون ادعایی که من میکنم اینه، جمله دقیقش که گذار به دموکراسی از طریق التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناممکنه. اگه کسی فکر کنه که میتونه با شرکت در این انتخابات جمهوری اسلامی بتونه نظام دموکراتیک درست کنه، این به نظر من محاله. چون اصل این ولایت فقیه مشکل داره، این ساختار این قانون اساسی اشکال داره و ما اگر میخوایم که تحولی به سوی دموکراسی بشه این باید برداشته بشه. نه تنها این باید برداشته بشه، شرط لازم دموکراسی جدایی نهاد دولت از نهاد دین هستش و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه حتی ولی فقیه هم نمیتونه تغییرش بده، مردم که جای خود دارن. و اگر میخواد کسی از این راه بره و گشایش تو این نظام ایجاد بکنه و تحولی به سوی دموکراسی ایجاد بکنه، به نظر من نشدنی این ساختار به هیچ وجه به ما چنین اجازه ای نمیده.
دکتر مهداد مشایخی استاد دانشگاه جورج‌تاون واشنگتن اخیراً رشته مقاله هایی با عنوان مشکلات فرهنگی ناامنی، بدگمانی و ضعف همکاری در ایران منتشر کرده است. آقای مشایخی بحث را چنین آغاز می کند که یکی از مشکلات اساسی فرهنگی و فرهنگ سیاسی ایرانیان احساس ناامنی و بی‌اعتمادی است که به خصوص در عصر حاضر و در روابط مدرن برای تشکیل نهادهای مدنی که لازمه برقراری و تثبیت دموکراسی است مشکل حادتری ایجاد می کند، چرا که شهروندان در شرایط بی‌اعتمادی به هم اصولاً وارد گفتگو و همکاری نمی شوند، در حالی که جامعه مدنی اساساً بر مبنای روابط فرهنگی خاصی ایجاد می شود، یعنی تمایل شهروندان به همکاری با هم که لازمش میزانی از اعتماد است. دکتر مشایخی برای این بی‌اعتمادی در برنامه گذشته دو دلیل تاریخی برشمرد. یکی شرایط اقلیمی که خود سبب تهاجم‌های داخلی و خارجی می‌شود و یکی هم حکومت‌های قدرتمند و متمرکز که از سوی در مقابل حکومت ستمگر قبلی برای مردم نقش یک منجی دارد و از سوی به خاطر استفاده از شیوه‌های سرکوبگرانه‌ای که به کار می‌گیرد خود عامل ایجاد احساس ناامنی و بی‌اعتمادی می‌شود. دکتر مهداد مشایخی در پاسخ به این سوال که حالا چه باید کرد و آیا این مشکل باید از بالا حل شود یا برای یافتن راه حل به درون جامعه چشم داشت می‌گوید:
اولا مسئله خب دقیقاً قابل پیش‌بینی نیست که در عمل چه میشه، چون در عمل می‌تونه کاملاً مسائلی پیش بیاد که غیر قابل پیش‌بینی هست، ولی به هر حال شکی نیستش که این دو جانب با همدیگه یه رابطه ای دارن. هیچ وقت اینجوری نمیشه که مثلا کامل اول حکومت تغییر بکنه و بعد به طور کامل بعد از اون فرهنگ مردم تغییر بکنه، یا بالعکسش اینطوری هم نمیشه که هیچ وقت فرهنگ به طور کامل تغییر کنه و از اون حکومت بخواد عوض بشه. اینها هر کدوم به این صورت تغییر خواهند کرد که یک جانب ابتدا شروع به تغییر میکنه و با یک تأخیر فازی دیگری عوض میشه، و به نظر میاد که در دهه‌های اخیر ایران ما شاهد این هستیم که فرهنگ اجتماعی و فرهنگ سیاسی عاملی است که ابتدا شروع به تغییر کرده، و در اینجا خب ما میتونیم از نقش روشنفکرا و دوم از یک سری پدیده‌های مدرن شدن جامعه، شهری شدن، صنعتی شدن، نقش به اصطلاح رسانه‌های گروهی و جمعی، جهانی شدن صحبت بکنیم. این عوامل باعث شدن که نسل جوان یه مقدار تکون بخوره و یه مقدار ذهنیتش نسبت به همکاری و نسبت به دیگری یه مقداری نسبت به نسل گذشته اصطلاح آرامتر بشه و نگاه مدنیتری رو پیدا بکنه، ولی ما شاهد انعکاس این در حکومت هنوز نیستیم و این عدم توازن برقرار خواهد بود تا زمانی که یک نوع حرکت و یک نوع تکون هم ما در سطح سیاسی مشاهده بکنیم، چه به صورت موقت به عنوان گشایش فضای سیاسی که اون وقت در اون شرایط باز جامعه مدنی میتونه رشد بیشتری بکنه، چه به صورت اینکه اصولا یک تغییرات پایدار و با دوامی یک نوع دموکراتیک سازی در سطح حکومت انجام بگیره که اون وقت طبیعتاً اون وقت تأثیرش روی فرهنگ به مراتب قوی‌تر و نیرومندتر خواهد بود.
شما به یه سری عوامل اشاره کردید که گفتید که این عوامل میتونه به رغم فشارها و محدودیت‌هایی که دولت یا حکومت میتونه برای رشد نهادهای مدنی به وجود بیاره، اون عوامل میتونه کمک کنه به شکوفایی فرهنگ مدنی، و از جمله اشاره کردید به نقش روشنفکران، روند جهانی شدن، تکنولوژی مدرن، ارتباطات. به نظر شما کدوم یکی از اینها نقش تعیین کننده تر و بیشتری دارن؟
خب اگر ما در شرایط آرمانی بخوایم صحبت بکنیم، آموزش و پرورش و خانواده است. یعنی اگه بخوایم بگیم که اگر کنترل جامعه دست ما بود، کدوم نهادها بیشترین تأثیر رو روی فکر جدید و ارزش‌های جدید فرهنگی در این زمینه بازی می‌کردن؟ طبیعتاً خانواده و نهاد آموزش و پرورش است. چون اونها میتونن نسل جدید رو تربیت کنن و پایه‌ریزی فکری بکنن. ولی خب اگر که ما در شرایطی باشیم که نهاد آموزش پرورش دست دولت کنونی باشه و خانواده هم در شرایط نابسامان باز میل به تقویت همان عناصر فکری در فرزندانش بکنه، اون وقت ممکنه تأثیر عوامل دیگه مثل روشنفکران و مثل عوامل جهانی و رسانه‌های جمعی نقش تعیین کننده داشته باشن و اون وقت تأثیرگذاری اونها هست در جامعه در سنین بالاتری. البته نه دیگه اون وقت روی کودکان نمیتونن تأثیر بذارن، بلکه روی نسل جوان و نوجوان شاید بتونن تأثیر بذارن. اینی که فکر میکنم که یه مقدار در حال حاضر ما شاهد این گونه تأثیرگذاری هستیم.
و وقت برنامه من رو به پایان است. با سپاس از میهمانان برنامه و پیش از خداحافظی یادآوری میکنم که در تهیه این برنامه نظرها و پیشنهادهای شما شنوندگان میتواند به ما کمک کند. میتوانید از طریق ایمیل democracy@radiofarda.com یا با شماره تلفن 202-828-7238 و یا با شماره فکس 202-828-7239 با ما تماس بگیرید و بگویید درباره این برنامه چه نظر یا پیشنهادی دارید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
مجله دموکراسی ساعت 1 بامداد